من سال 44 که هنوز دبیرستان بودم، رفته بودم در مجلات کار میکردم، اول در اطلاعات بعدم در مجله روشن فکر. سردبیر ما صاحب ذوق بود آقای نقیبی، و اگر ما خودمون کم میآوردیم دائما یه سوجایی تو جیبش داشت که اونا رو بریزی جلو ما بگه بودو برو خلاص تهیه کن. به من گفتش که این شاعرها هیچ متوجه هستی یا نه که از بعد از 28 مرداد اینا رفتن تو سکوت، و این خیلی کار بدیه، خیلی بده. و هم جدم فکر میکنم که باید بری و اینها رو یا با هم جمع کنی یا نه تک تک جدا کنه. خلاصه اینه که سوال واحد ازشون بکنی و بپرسی که چرا سکوت کردی، چرا چیزی نمیگی. این در حالی بودش که 11-12 سالی به حال از 28 مرداد گذشته بود، و به همین نسبت هم از مرگ کیوان که همه رو یه جوری بی دست پا کرد. من رفتم پیش فردون، پیش کسرایی که از قبل میشناختمش، خانوادگی هم میشناختمش. کسرایی اون موقع با امیررضا احمدی و عرض میکنم که سپانلو بود، در یه دفتری در وزارت راه و ساختمان یه همچی چیزی داشت بود، اسم اون وزارت خونه اون موقع، که شهرسازی، مثل که شهرسازی و یه چیز آقای کی هم وزیرش بود اون قالی نمیدیست. رفتم اونجا دفتر توریسم، و بغلش هم دفتری بودش که اساتید اونجا بودند و پلاکارد درست میکردن و کارهای هنری اونجا رو در دستشون گرفتم. رفتم و کسری رو باش صحبت کردم و یواشی که بهش گفتم گفت بریم پایین چایی بخوریم با طرف بزنم. باش مدن پایین رو شروع کرد، گفت که من حرفی ندارم، ولی تو توجه داری که ماها شعر میگیم، نادر، من، اخوان، ناتنه، کسی که صفر بایستاده از این حالت بدخمی بیرون نمیاد سایه است، برای این برو سایه رو راضی کن و هر طوری که میتونی. گفتم باش، و شمارش گرفتم، شماره تلفن ازش رو، فردا صبح رفتم دفتر آقای سایه. میدونید که دفتر ایشون تو خیابان کوشک ساختمان هنوز هستش، ساختمان خیلی قدیمی اونجا هست، مال سعد سلطنه بوده، خوابگاه سعد سلطنه، که بعدم بیه که از پشت این ساختمان که مرکز سیمان تهران اونجا بود، دفتر اداری شبته، اونجا یه دونه دیگه هم کلافرنگی بود که در همون زمان ها خریداری شد، بخاطر یه شرکت دیگه هم ابتهاج روز کرد. من از اطلاعاتون آقای ابتهاج در حقیقت سه تا عمو داری که پدر ایشون بزرگترین بچه قرارسلطنه بود، ولی او با بقیه از مادر جدا بود، بنابراین ایشون آقا خان که پدر هوشنگ باشه بزرگترین بچه تونسلطنه بود، و با این برادرها نصف خونی بود دیگه، تمام خونی نبود. اون سه برادری که میگم هر سه تا خیلی روش کردن و در دنیا حتی چیز کردن. میدونید اول حسن خانه، اول حسن خانم ابتهاج اون رئیس بانک مرکزی است که بعدا بانک ملی، که ماجرایی بود اصلا بودنش و داستان بیرون کردن آمریکایی مأمور در اونجا و بعد درگیر شدن با شاه، و خیلی خیلی آدم برجسته‌ای بود. البته خب بالاخره به اون اندازه که آدم بزرگی بود دنیا متوجهش بود، از جمله آمریکایی‌ها که ایشون خیلی ساپورت میکردن و از مدت ها پیش میگفتن که او اولین رئیس جمهور ایران خواهد بود. آقای داچ بعدم که خیلی درگیری عجیب غریب با شاه اینا پیدا کرد و یک بانک خصوصی درست کرد مثل بانک ایرانیان و اونجا بود. یه برادر دیگه ایشون یعنی عموی هوشنگ عبدالحسین خان بود که شهردار تهران بود و مشهور میگن که نقشه شهر تهران و اینا رو او ساخت، بخاطر که 6 7 سال شهردار بود در فاصله دهه 20 و دهه بعد از دکتر مصدق. ولی از همه اینها شاید از یه جهتی داستان دارتر کوچکترین بچه اینا بود، احمدعلی بود اسمش و تو بخش خصوصی کار میکرد، حاضر نبود در بخش عمومی کار کنه و اداره و فلان اینا اصلا اهل اون کار نبود. در فرانسه خیلی خوب درس بود، مهندس شده بود و اومد در تهران کارخونه معروف سیمان رو که در زمان رضا شاه بنیانش رو گذاشته بودن ولی به نتیجه نرسیده بود و اون رو سرپا کرد و بسیار موفق بود. شروع کرد حتی سیمان صادر کردن که خیلی با مخالفت روسیه روبرو شد. آدم بسیار سازنده و اصلا یه حکایتی است، یعنی دیگه آخر سر میشه گفتش که ایشون مولتی میلیاردر بود به دلیل مؤسسات مختلفی دولت درست کرده بود. این هم مثل برادر بزرگ انقدر جسارت داشت که با دربار درگیر میشد و از جمله این که شاپور غلامرضا یک خانومی داشت که دختر امیرعالم بود و خیلی خانم موجه، خیلی خانم زیبایی بود و این شاپور غلامرضا آدم خیلی احمق خسیسی بود و کسی اصلا قبولش نداشت و خیلی آدم بی شخصیت هم بود. معلوم شدش که به هر حال این خانم محترم زیبا که در زیبایی شبیه نداشت، شبیه دلمر بود، این به سطوح اومده دست بالا حضرت به احمدعلی خان گفته که احمدعلی من این دیگه داره منو میکشه و فلان اینا، بیا منو بردار و ببر از اینجا بیرون. اونم گفته خیلی خوب، فردا صبح یادداشتی باقی گذاشته برای بقیه و تشکیلات سیمان اینو ول کرده و خانم رفته است به پاریس و در اونجا ساکن شده است. بعد این خبرش میرسید، جهاداد میشد، یه نمون میشد و اینا، تا اینکه بالاخره اشرف دخالت کرد به شاه که آقا این صدا کن یه بزن تو سرش، این نمیشه و فلان اینا، و باعث بدنامی درباره که بود. و این بعد از اون شد همسر آقای ابتهاج که اصلا یک عشق افسانه‌ای تاریخی بین اینا میگذشت که خودش موجد یکی از شایعاتی است که برای هوشنگ درست کرده بودن که همه اینا رو گفتن که اینا بگم. ما هوشنگ وقتی که اون پیامی که عرض کردم رفتم پیش هوشنگ در دفترش، سلام علیکم اینا، گفتم مقصودم چیه، اومدم اینجا که با شما مصاحبه کنم درباره این که چرا سکوت کردین، چرا سکوت. گفت خب فکر خوبیه و اینا. در این مدت هم گفت دیگه موقع نار خوردن اون بریم نار بخوریم. گفتم نه دیگه مزاحم نشم. گفت نه خونم همینجاست و خونش چسبیده به دیوار، به دیوار همون ساختمونه سیمان تهران. خونه خیلی خوب مطلوب خودش ساخته بود، شبیه خونه های قدیمی رشت و خب خیلی خیلی مناسبش بود. گفت من این چیز ساختم که آخر عمرم اینجا نظرم تامین کنه. بالاش جای وسیعی برای کتاب داشت و توی حیات نقلیش هم جای وسیعی برای مانورایی که بعدن یکی شد ارغوان که حالا به هر حال یه جای خاصی پیدا کرده و از جمله این که نوار صوتی دارم که توش سایه میگوید که تمایل داره که وقتی که مردش بره ایران و زیر ارغوان دفن شه. و این خوشبختانه یک وسیله خوبی در دست براندازان محترم شده است که اونا فشار سنگینی به خانواده آوردن از هفته پیش که سایه شاعر ملی است و صلاح نیستش که بره جایی که آخونده هستن. خوشبختانه خانواده تالا مقاومت کرد. حالا اینو داشته باشین شما. من حالا هنوز دستم تو دست آقای ابتهاجه. از این در اومدیم بیرون رفتیم اون در که خونه ایشونه، رفتیم تو آشپزخونه. ایما خانم خانومش اومده است، سلام علیکم کردیم. بچه هم یواش یواش از مدرسه اومدن، من اومدیم تو در چه بخونم غذا بخوریم. من هی اصرار که من نه کار دارم فلان، نه که نه اصلا نمیشه که فلان. من موندم نهار خوردم و دنبال کار مصاحبه همو در پیش گرفتم. این نرزی که من حلا میکنم شما هم دارید به شک کنید، ولی از من بپذیرید که دقیق، خیلی دقیق واقعیت. من به این ترتیب رفتم پیش او که باش مصاحبه کنم و در دام همشنگ افتادم و حالا میخواهم گفت که بعد سرنوشت من چی شد، ولی حتی اولش این بود که به شما بگم که من موفق به این مصاحبه نشدم تا 40 سال. 40 سال بعد بودش که این بچه های بی بی سی خواستم باش مصاحبه کنن و اون قبول نمی کرد تا اینکه رسید به این دبه که من گفتن که گفته فلانی با او بیاییم. من رفتم اونجا گفتم که شما یه بدهی دارید که باید اونو بدین اول، بعد خانم مریم عرفان باهاتون گفتگو کنه. خندیدیم ولی گفتش که باشه و من فهمیدم چه آدم میتونه عوض شه به سرعت. 40 سال مقاومت کرد. 40 سال باهاش هر جا رفت سفر کرد، بچه های ازدواج کرد. به زندان که رفت سرام به هر دری که میشد به زنم زدم و دو بار رفتم به تبعیض بشه آشری و حالا بقیه قضایی ها، ولی به هر حال نشده بود تا بعد از 40 سال شد. برای این مصاحبه که اگر دیده باشید، امروز هم دیدم که در همه این شبکه مجازی به قول بچه ها پخش شده، پخش شده. نمیدونم چرا از یک مصاحبه مفصل اینش رو خوششون اومد است که به سایه گفتم که با مرد چطوری باش رو برو میشه و او جواب میده.